طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر میرسد، اما گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور افغانستان میگوید بخشای زیادی از توافقنامه آمریکا با طالبان به توضیح نیاز دارد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان از ادامه حمایت از قوای افغان اطمینان داد. در حملات هوایی قوای افغان در فاریاب 8 جنگجوی طالبان کشته شدند. مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا شاید امروز رئیس جمهور ترامپ را استیضا نماید. تفسیر خبرها. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان اطمینان داده که ماموریت حمایت قاطع ناتو حمایتش را از نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد داد. جنرال اسکات میلر که روز گذشته محمد یاسین ضیا لویدرسید افغانستان را در سفرش به کندهار همراهی میکرد در یک پیام ویدیویی گفت
تعهد ما قوی و محکم خواهد ماند. سفر ما بسیار خوب بود. من از دیدار با والی کندهار خوشحالم. دیدار در این مورد بود که همکاری بین نهادهای مختلف امنیتی چگونه دوام پیدا کند.
هدف این سفر بررسی وضعیت امنیتی کندهار خوانده شده. مقام‌های امنیتی میگویند در حملات هوایی نیروهای افغان در فاریاب 8 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. قول اردوی 209 شاهین با نشر اعلامیه از وقوع این حملات خبر داده گفت که نیروهای هوایی افغان عصر دیروز یک پسته طالبان را در ساحه پل نهرین ولسوالی المار ولایت فاریاب هدف قرار دادند. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو در این مورد به رسانه ها گفت
در این حمله 8 تروریست طالب کشته شدند. یک محل چک پوینتشان که البته یک غرفه یا یک خانه در کنار سرک بوده کاملا از بین برده شدند و همچنان 3 اراده موتورسیکلشان در این حمله هوایی به حریق شدند.
ولسوالی ارمال ولایت فاریاب یکی از ولسوالی های ناامن به شمار می رود که بعضی اوقات در آن از فعالیت جنگجویان گروه طالبان گزارش می شود. انتظار می رود راشد خان و مجیب زدران دو بازیکن مطرح تیم ملی کرکت افغانستان امروز چهارشنبه 13 جنوری به امارات متحده عربی سفر کنند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شامی دیروز در صحبت با رادیو آزادی هدف سفر این دو بازیکن افغان را چنین شرح کرد.
دو بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان راشد خان و مجیب زدران انشالله به زودترین فرصت با تیم ملی در امارات متحده عربی یک جا خواهد شد با جهت اشتراک در 3 مسابقه بین المللی 5 در برابر آیرلند.
این مسابقات در ورزشگاه کرکت شیخ زاید در شهر ابوظبی انجام خواهند شد. راشد خان و مجیب الرحمن در حال حاضر در لیگ استرالیا بازی می کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا شاید امروز 13 جنوری رئیس جمهور دونالد ترامپ را به خاطر نقش وی در حمله مظاهره کنندگان بر بنای کانگرس استیضا نماید. این در حالی است که در حزب جمهوری خواه درز ایجاد شده و بحران سیاسی را در آمریکا عمیق‌تر ساخته است. معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس دیروز گفت برای برکنار کردن ترامپ از ضمیمه 25 قانون اساسی استفاده نخواهد کرد. قبل از این دیروز مجلس نمایندگان که دموکرات ها در آن اکثریت دارند قطعنامه ای را تصویب کرده و از قوه اجرایه خواست از قدرتی که در قانون اساسی به آن داده شده استفاده کرده و ترامپ را در رابطه با وقایع در اطراف کانگرس برکنار کند. رئیس مجلس نمایندگان نانسی پلوسی اظهار داشت اگر آقای پنس رئیس جمهور ترامپ را فرد ناشایسته به این مقام نخواند مجلس نمایندگان به زودی حتی امروز 13 جنوری ترامپ را استیضا خواهد کرد. در تظاهراتی که از سوی حامیان ترامپ در 6 جنوری در شهر واشنگتن دی سی برگزار شد به شمول یک پلیس 5 تن کشته شدند. ایالات متحده پروسه واکسین کرونا را در این کشور سریع‌تر می‌سازد، زیرا مقامات می‌گویند تعداد کشته‌های این ویروس در 24 ساعت گذشته از 4500 نفر گذشته است. تا حال این شماره تلفات در یک روز در آمریکا هیچگاه سابقه نداشته است. بر اساس اقدامات نو آمریکا، تمام کسانی که به آمریکا می روند باید سند تست منفی ویروس کرونا را داشته باشند. هرچند در رابطه با شیوع مرض کووید 19 بر اداره رئیس جمهور ترامپ انتقادات زیاد است، اما مقامات این کشور واکسین ویروس کرونا را بر افرادی که بیش از 65 سال عمر دارند لازمی ساخته است. بر اساس ارقام نشر شده توسط پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به تقریبا 23 میلیون نفر رسیده که از آن جمله بیش از 380 هزار نفر جان دادند. و یوگندا دو روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور همه رسانه‌های اجتماعی را مسدود کرده. خبرگزاری رویترز خبر داده که اداره تنظیم کننده ارتباط یوگندا دیروز 12 جنوری در نامه عنوانی فراهم کننده های خدمات اینترنتی دستور داد که تا امرسانی دسترسی مردم به همه رسانه‌های اجتماعی و اپلیکیشن های پیام رسانی را متوقف سازند. تویتر، فیسبوک، انستگرام، واتساپ، اسکایپ، سنپچت، وایبرز و گوگل پلی در جمع اپلیکیشن هایند که حکومت یوگندا خواستار توقف آنها شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. رئیس جمهور افغانستان میگوید موافقتنامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان امضا شده مبهم است و به وضاحت بیشتر نیاز دارد. توافقنامه میان واشنگتن و گروه طالبان در 29 فوریه سال 2020 امضا شد که بر اساس آن بیش از 5000 زندانی گروه طالبان آزاد شده و زمینه برای برگزاری مذاکرات بین افغان‌ها مساعد شد. اخیراً گروه طالبان نیروهای آمریکایی و نیروهای آمریکایی گروه طالبان را به تخطی از این توافقنامه متهم کردند. فرشته‌نگاه جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور افغانستان بخش‌های زیاد از آن توافقنامه را مبهم خواند که میان واشنگتن و گروه طالبان در دوحه قطر امضا شده. محمد اشرف غنی در سخنرانی خود در مورد ایمار صلح که یک بخش آن دیشب از تلویزیون دولتی این کشور نشر شد گفت در مورد مبهم بودن این توافقنامه با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان هم صحبت کرده.
موافقتنامه آمریکا هم برای طالبان یک پام سر تا سری داره. دکتر صاحب خلیلزاد خدا داشته باشه 100 دفعه گفته میشه که یک پام نه وضاحت داشته باشه. اونا محکم گرفته بودن با تمام دنیا موافقه کرد. بنابراین موافقه روی روند سیاسی بخش اول و کلیدی.
توافقنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان در 29 فوریه 2020 در قطر امضا شد. بر اساس این توافقنامه بیش از 5000 زندانی گروه طالبان از زندان آزاد شدند و همچنان زمینه برای آغاز گفتگوهای صلح میان افغانها مساعد شد. پیش از این سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان هم این توافقنامه را مورد انتقاد قرار داده و گفته بود که افغانستان در قبال این توافقنامه هیچ نوع مسئولیتی ندارد، زیرا به گفته او این توافقنامه میان واشنگتن و طالبان امضا شده. گروه طالبان هم چند پیش از جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا خواست که با این توافقنامه متحد باقی بماند. بر اساس این توافقنامه طالبان همچنان تعهد کردند که بالای شهرهای بزرگ افغانستان حمله نکنند، اما مقام ها میگویند طالبان این تعهدشان را عملی نکردند. با افزایش خشونت‌ها در دو ماه اخیر در افغانستان، طالبان به تخطی از این توافقنامه متهم شدند. مقام‌های آمریکایی در اوایل ماه جنوری 2021 گفتند طالبان باید از هدف قرار دادن مقام‌های حکومتی، فعالان مدنی و خبرنگاران دست بکشند. سنی لگت سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان این اظهارات را زمان ابراز کرد که گروه طالبان آمریکا را به بمباری‌ها بالای اهداف این گروه در ننگرهار، کندار و المند متهم کرد و گفت واشنگتن از توافقنامه با طالبان تخطی میکند. لگت این اتهامات طالبان را بی بنیاد خوانده و گفته که آمریکا در پاسخ به عملات طالبان از نیروهای افغان دفاع میکند.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم مروری داریم بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
تلاش های پاکستان برای تسلط بر روند صلح افغانستان و بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان از موضوع های اصلی موضوع مورد بحث در سرمقاله ها و مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح نوشته است پاکستان با جوانب مختلف در تماس است تا روند صلح افغانستان را به تمام معنا تحت تسلط خود داشته باشد و از آن به نفع خود استفاده کند. در سرمقاله آمده است پاکستان در این روند با حکومت افغانستان، گروه های طالبان، کشورهای قوی منطقوی و برخی چهره های مطرح افغان در تماس است تا روند صلح افغانستان را به سود خود بچرخاند. نویسنده 8 صبح نوشته است پاکستان می خواهد پس از صلح در افغانستان هم برخی گروه ها را در این کشور داشته باشد تا بر ضد هند از آنان استفاده کند. اما نویسنده تاکید می کند وعده پاکستان برای سران احزاب و چهره های سیاسی افغانستان مبنی بر ایجاد حکومت موقت سازنده نیست. نویسنده نگاشته است تامین صلح دائمی به نفع پاکستان هم است که در آن ارزش های جمهوریت مسئول باشد. روزنامه افغانستان با این جملات سرمقالهش را آغاز کرده است: با موجودیت نظام دموکراتیک، صلح و ثبات سیاسی. در سرمقاله آمده است صلح آرمان هر افغان است، اما به گفته نویسنده افغانان چنین صلح را نمیخواهند که دستاوردهای گذشته از بین برود. نویسنده افزوده است مردم افغانستان از روند صلح خواستهای مشخص هم دارند که آن متوقف ساختن قتلها، عدالت اجتماعی در نظام دموکراتیک و سیاسی و مسئولیت حقوق تمام مردم این کشور میباشد که باید به آن توجه شود. نویسنده ایجاد یک میکانیزم منظم را برای صلح یک نیاز دانسته و تاکید کرده است که بدون آن صلح ناممکن است. و روزنامه دولتی هیواد با اشاره به جنجال‌ها روی کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان نوشته است پلان غیر مسئولانه خروج نیروهای آمریکایی از این کشور یک اقدام غیر قانونی و یک خطر بزرگ است که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به هیچ وجه حاضر به قبول آن نیستند. نویسنده نوشته است خروج زودهنگام نیروهای آمریکایی راه را برای یک حمله دیگر هراس افغانی بر آمریکا باز می‌کند، زیرا موجودیت شبکه القاعده و ده ها گروه های دیگر هراس افغانی در پاکستان نه تنها برای افغانستان و هند یک تهدید است، بلکه منطقه و جهان هم از آن در امان نمی باشند. نویسنده هیواد تاکید می کند افغانستان از اداره جو بایدن رئیس جمهور جدید امریکا می خواهد تا منافع امنیتی در افغانستان و منطقه تعریف شود و به خاطر پایان دادن به جنگ تحمیلی و ثبات آینده افغانستان یک تضمین منطقوی و بین المللی را ایجاد کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد برنامه سرود و سخن به نشر میرسد، اما پیش از آن گزارش دیگری هم داریم. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد که شبکه القاعده پایگاه جدید در ایران ایجاد کرده است. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز در ماه نوامبر سال 2020 از ترور ابو محمد المصری، یک عضو ارشد القاعده در ایران خبر داده بود. پومپیو این اظهارات را روز گذشته در حال ابراز کرد که قرار است تا یک هفته دیگر اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ کارش را با پایان رسانیده و جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا وارد قصر سفید شود. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد فرشته نگاه پیشکش می‌کند.
مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی روز سه‌شنبه خود بدون ارائه شواهد ایران را به ارتباط داشتن با شبکه القاعده متهم کرد. پومپیو ادعا کرد که ایران به سران شبکه القاعده پناهگاه‌های امن فراهم کرده و از آنها حمایت می‌کند. او در سخنرانی خود در باشگاه ملی خبرنگاران در واشنگتن گفت برای بار نخست به گونه علنی این را اعلام می کند که ابو محمد المصری، فرد شماره دوم القاعده، در 7 آگست سال گذشته در ایران کشته شد. پیش از این نیویورک تایمز در نوامبر 2020 از کشته شدن المصری در ایران گزارش داده بود. المصری به دست داشتن در طرح ریزی بمب‌گذاری‌های